همه میگن مول منه، میگن هم فوز من.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
چاکر ایستگاه پنجشنبه. ایستگاه پنجشنبه.
عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو.
ایستگاه فقط پنجشنبه.
جهان از داشتن تو در خود خرسند است، ای ماندنی ترین، ای ماندگار ترین، ای خشن ترین.
من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش.
ای از فرعون تا امروز،
این فرعون بدبخت چه بس آلم دلایی به سر من آورده بود، من رفتم چند سفر میدم از لازی چه خبره.
ای آشنا به آیتی و انفرماتیک،
اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه با جمع کردن حک میکنن.
ای ناظر بر همه صحنه ها،
اون صحنه برای اینا آموزنده است.
ای قاطع با همه دشمنان،
من نمیدونم چطور آدم ها اینقدر احمق میشن، چطور گردانندگان یه مملکت مدعی قد نفهم میشن.
و ای واقف بر حملات ددمنشیانه،
اولین حمله ددمناشیم منشنای من ددمنشیه.
فرخنده میلادت مبارک، با چند روز تأخیر میلاد با سعادت بزرگ مرد ایران زمین، آن که فتنه‌گران را هست همیشه در کمین، نماینده آقا هم در یسار هم در یمین، آن که بر عمر او حسرت است کل و مجمعین، حضرت آیت الله العظما احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک عرض می‌کنیم.
عشق شادی شام و نگاه کن
که واسه چکه چکه چکه.
دختر خانم آقا پسرا، معمولا تو دنیا رسمه که اگه یه وقتی حکومتی دستی در تروری جنایتی چیزی داره لاپوشونی میکنه، به قول بچه ها دو در بازی در میاره تا کسی نفهمه که مثلا تو اون ترور دست داشته دیگه ها. اما خب ظاهرا در مورد حکومت فخیمه جمهوری اسلامی خیلی این سوسول بازی ها معنی نداره. مثلا همه میدونیم یکی از کسانی که نظام مقدس تو همون سالهای اولیه بعد از انقلاب قصد جونشو کرد و آخرم موفق شد ترورش کنه، شاپور بختیار آخرین نخست وزیر زمان شاه بود که توی فرانسه ترور شد. ظاهراً قبل تروری که منجر به مرگ بختیار شد، یه ترور ناموفق دیگه هم برای کشتن ایشون عزیزان ترتیب داده بودن که طی اون البته بختیار کشته نشد، ولی دو نفر دیگه کشته شدن و بابت اون ترور هم یه آقای لبنانی به نام بابت اون ترور اولیه یه آقای لبنانی به نام انیس نقاش دستگیر شد و در دادگاه محکوم شد به حبس ابد که بعدم الان معلوم نشد چی شد، آزادش کردن و الان در ایران خیلی با افتخار به عنوان یک تروریست بین المللی میبرنش این ور اون ور نشونش میدن. مثلا کجا؟ مثلا سیمای جمهوری اسلامی، بله هم تلویزیون جمهوری اسلامی تو برنامه‌ای که برادر بسیجی آقای یامینپور مجریشه، ایشونو با کراوات و کت شلوار آورده نشونده و برای اینکه خدای نکرده کسی توی تروریست بودن آقای انیس نقاش شک نکنه، برادر یامینپور اینجوری دربارش توضیح میده که
آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی
عازم پاریس میشن. اشکالی نداره بگم
نه
ماجراش رو گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرند و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن.
بله خیلی جالبه ها، خیلی، یعنی خدا رو شکر اون موقع بعد از اینکه نظام مقدس چند تا عملیات تروریستی دیگه تو کشورهای اروپایی انجام داد، بالاخره کشورهای غربی گرفتن گوش عزیزان همچی صفر پیچوندن دیگه، اینا هم ول کردن ترور بازیو. ولی آخه تا این حد برادر یامین پور قشنگ خیلی رسمی و شیک با یک لبخند نخودی میای با افتخار اعلام میکنی تو تلویزیون مملکت این آقا که بغل من نشسته رو نبینین همچین کراوات زده کت شلوار تنشه واس خودشونشون یه پا تروریستن، یعنی آدم چهار شاخ گاردانش میاد با این خداوکیلیا، اینا دیگه کیان؟ یعنی شرم و غرور دادن حیا رو قی کردن آقا، به جای اینکه حالا این آقای تروریست رو ببرن یه پس و پشتی، حالا با اوکی یه کاری کردی حالا باشه برو قایمش کن، تازه فوکل کراواتش هم میکنن میارن جلوی دوربین. عجیب، اصلا من دیگه عجیبن غریبا، یعنی آدم با این چشای کوچیکش چه چیزای عجیب الخلقه‌ای میبینه، خدا وکیلی اصلا نمیدونم چی بگم.
دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. از چشم کبود ما هی عشق به راه افتاد، انقدر که باریدیم تبدیل به باران شد. هر دوست که با ما بود دشمن شد و خنجر زد، با غافل پیمان بست هم کاسه دزدان شد. پشت همه درها دیوار کشیدند و هی سخت فرو پاشید، هی پنجره سیمان شد، هی شهد و شکر دادن، هی سکه زر دادن. آرام بساط شهر تبدیل به دکان شم، هر کس که دلش میخواست نیزه به زمین کوبی، هی کشت و تجاوز کرد تا قاری قرآن شم. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. جنگل شده بود این شهر با منظره های بش، یک جنگل خرتوخر علام و روشن فکر. دنیای بدون در، دنیای پر از بمبست، دنیای فقط در خواب، دنیای سراپا مست. از دهکده خونین، از حمله آپاچی، یک کوه جسد ماند و یک مشت تماشاچی، که سوخت و ساکت ماند با فاجعه بار آمد، ای فصل زمستان شد هی گفت بهار آمد. دندان به جگر داد و آرام لبش را دود، با پای خودش پای هر چوبه دار آمد، سرخوش شده از تاول معتاد به هر لخته، در خشم نمکدان‌ها بازخ کنار آمد، بازخ کنار آمد. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد، سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد. دنیا به درک رفت و
کار اله رو شنیدید از آلبوم جدید شاهین نجفی به اسم رادیکال که هفته گذشته منتشر شد. این آلبوم 12 ترک داره و درباره ژانر کارها کارهای مختلف در حقیقت توی این آلبوم خود شاهین نجفی روی صفحه فیسبوکش اینطور نوشته: رادیکال مولتی ژانر است، از آوای کردی تا ملودی های فلامنکو، از پروگرسیو متال تا سایکودلیک راک، از رپ ارکسترال تا مرثیه با راک. در ضمن شاهین نجفی اضافه کرده در یادداشتی که رو فیسبوک نوشته که آلبوم به صورت آنلاین منتشر شده و دوستا و طرفدارایی که توی ایران هستن و توانایی خرید آنلاین آلبوم رو ندارن میتونن اون رو رایگان دانلود کنن.
سلام فرشی، ای زیبا، ای سکسی، ای بیمو،
ببین
تو ترنسوازی یا این سعی ترنسوازی گیر دارین تو این چالش گویندگیتون، فقط دارین در مورد موزیک ترنس حرف زدین. بابا در مورد دوستت موسیقی، دوستت موزیک، دوستت خواننده اصالتدار قدیمی که بله. موسیقی رو ساختن، راکی، اولد راکی، جاز میوزیکی، چیزی صحبت کنین بابا، واسه مردم پخش کنین، جوونا با این موسیقی آشنا شن. فکر کنم این سعید رو بعد دعواش کنین، خیلی بچه شیطونی شده. علی هستم از هامبورگ.
چرا آخه، خیلی ممنونم علی جان از آنبورگ. بعد اینکه خیلی ممنونم از صفاتی که به بنده دادین.
کی ترنس باز حالا این وسط کاسه کوزه هم آخر سر من میشکنه.
کی ترنس باز؟ اولا ترنس نیست کاری که ما پخش میکنیم، الکترونیکه. حالا شاید یکی دو تا شیکی دو تا کاری که
ترنس داشتیم،
من میتونم اعتراف کنم که میشه گفت من انتخاب میکنم، حتی با کمک سعید با هم انتخاب میکنیم به اتفاق. ولی خب این بخش به نظرم به زودی تموم میشه. این دیجی ها، این دیجی های الکترونیک رو ما تموم میکنیم، یعنی نمیدونم حالا تا آخر امسال، شاید هم بیشتر. تا الان حدود 22 نفر رو فهم کنم گفتیم، یه تعداد دیگه باقی موندن و بعد از اون میریم سراغ باقی آهنگسازا. درسته میتونیم بریم سراغ؟
بله حتما، و اون موقع حتما به پیشنهاد دوستمون در مورد ژانرهای مختلف و موزیکای راک، جاز، آره چیزایی که اسم بردن توی تلفنشون
میتونیم سراغ همه بریم
بپردازیم.
فعلا بذارین این الکترونیکا تموم شه.
آره دیگه آخرای کاره، داریم میرسیم به ته دیگ.
یه توضیح کوتاه هم راجع به چالش گویندگی میخوای بده برای اونایی که میخوان شرکت بکنن یا نمیدونن؟
حتما دوستایی که دوست دارن توی ساختن چالش گویندگی هفته آینده با ما همکاری بکنن، میتونن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com با سابجکت چالش گویندگی بفرستن تا متن برنامه هفته آینده براشون، متن چالش هفته آینده براشون ارسال بشه.
بله، و سوال من یک بار دیگه بگم که ازتون سوال کردیم، شما به ما بگید که نظرتون در مورد آدم فروشی چیه و بگید آیا تا به حال شما خودتون فروختن یا شما کسی رو فروختین و مزنه چیه و قیمت ها چنده و از این حرفا. کلا راجع به آدم فروشی گفتیم صحبت میکنیم، و اینکه ضمن اینکه گفتیم با توجه به اینکه روز جهانی زبان مادری بوده این هفته، اگه تونستید اگه در تماس بودید با ما یک دو جمله هم به زبان مادریتون برای ما بگید. آقایون، خانوما، بر بچه های شنونده ایستگاه پنجشنبه، ما همچنان ساعت 5:29 است و با شما هستیم تا ساعت 7 از رادیو فردا به صورت زنده. یادتونه ماجرای کوادکوپتر و شلیک ضد هوایی توی تهران رو یادتونه؟ قرارگاه سارالله سپاه چند روز پیش اعلام کرد که پرواز کوادکوپتر و هلیشات و خلاصه نه هر نوع اسباب بازی پرنده‌ای توی تهران از این به بعد ممنوع. آقا خداحافظ. کلن یعنی خیال خودشون راحت کردن دیگه. دلیل این کار هم اینجوری ذکر کردن که از اونجا که امنیت تهران به عهده قرارگاه زارالله سپاه گذاشته شده و پرواز اشیای پرنده هم باعث اخلال در امنیت مردمه، پس به همین دلیل به کل هوا کردن اینجور چیزا توی کل تهران ممنوعه، مگه اینکه طرف بیاد از خود ما مجوز بگیره. البته احتمالاً منظورشون از امنیت مردم، امنیت معظم له و دوروبریاشون بوده دیگه، و ظاهراً منطقه پرواز ممنوعه. به هر حال اطراف بیت رهبری رو اومدن یکم از شمال و جنوب و شرق و غرب و اینا همه اومدن یه کشش دادن، اینجوری گسترشش دادن، الان دیگه کل تهران بزرگ حریم هوایی ولایت محسوب میشه دیگه، منطقه پرواز ممنوعه الان. آقا جالبه ها، همه جای دنیا دارن هزار جور استفاده میکنن از پهباد و نمیدونم کوادکوپتر و هلیشات و فلان. تو آمریکا و اروپا یه سری از این کوادکوپترها محموله های پستی جابجا میکنن. آقا پیتزا و ساندویچ میبرن در خونه مردم تحویل میدن، اونجا امنیت مردم به خطر نمیفته ولی تو تهران به خطر میفته. تو همین دبی بغل گوشتون قرار به زودی با پهپاد مسافر جابجا کنن، یعنی یه سری پهپاد ساختن آدم سوارش میشه از این سر شهر میره اون سر شهر. و تو ایران اینجوری به عنوان یک پدیده ضد امنیتی باش برخورد میکنن. به خدا اگه از 100 نفر توی تهران بپرسی که کوادکوپتر بیشتر امنیت شما رو به خطر میندازه و حس ناامنی به شما میده یا قرارگاه سارالله سپاه، 90 نفرشون میگن دومی. حالا دیگه خیلی حال کاری نداریم دیگه، خلاصه که دیگه چند وقت دیگه بادبادک هوا کردن هم تو تهران ممنوع میشه. آسمان ولایت شوخی نیست که هر کی هر چی دلش خواست هوا کنه توش. آسمان ولایت ها اینه که ظاهرا باید به قول فروغ پرواز رو به خاطر بسپرین، کوادکوپتر رفتنی است.
من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم کاش کی تو بیای چراغم باشی، هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی، تو زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه از تو جداشم، اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. تو رو دوست دارم مثل هر کسی که دوست میداره جسم و جونشو، مثل آسمون که ستاره شو یا ستاره ای که آسمون شو، اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم کاش که تو بیای چراغم باشی.
بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام، فرشید یه سوال از بابک داشتم. اگه نیت نداشته باشیم باید چی بکاریم؟ حسین هستم از تهران.
سلام بابک.
سلام.
جوابگو باش دیگه، ایشون نیت ندارن چیکار کنن؟
چیزی نکنن.
چیزی نکارین دیگه.
آره
قدیمی ها کاشتن ما خوردیم، شما نکارین. بقیه هم مهم نیستن خیلی. خب خوبی؟
قربان شما، ممنون.
برلین چه خبر؟ خوش گذشت برلین؟
بد نبود، خوب بود. آره اتفاقا جز دورهای خوبه جشنواره برلین بود.
حالا بذار بعدن بریم سراغ برلین و حالا اسکار صحبت بکنیم. کلی حاشیه بود این هفته راجع به صحبت‌های آقای فراستی در مجلس و حاشیه‌های بعدش که چند تا از سینماگران و هنرمندان بازیگرای ایرانی به ایشون واکنش نشون دادن. اول برامون از اول داستان بگو که اصلا آقای فراستی چی رفته در مجلس گفته.
آقای فراستی دست از خبرسازیشون بر نمی‌دارن دیگه و خیلی جالبه، در واقع ادامه همون جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که از برنامه هفت شروع شد و دامنش حالا تا اینجا کشیده شد. پیشبینی هم همه می‌کردن وقتی اون بحث دو تابعیت‌ها در تلویزیون داره مطرح میشه احتمالاً پای جاهای دیگه باز میشه به این موضوع. کمیسیون فرهنگی از آقای فراستی در کنار فریدون جیرانی و احمد رضا معتمدی، دو کارگردان دیگه، دعوت کرده بود که درباره اتفاقات جشنواره فیلم فجر بیان و صحبت بکنن.
درسته.
از بین این سه نفر تنها نفری که حاضر شده بود بره با کمیسیون فرهنگی صحبت کنه آقای فراستی بوده.
درسته.
و در اونجا به نقل از اعضای کمیسیون فرهنگی گفته شده که آقای فراستی یک سری نکاتی رو درباره جشنواره مطرح کرده، از جمله درباره همین دو تابعیت یا ادامه همون نظرات خودشو درباره اون موضوع و از جمله درباره چند فیلم دیگه و به طور مشخص درباره فیلم گشت ارشاد 2 که جزو گزینه‌های اکران عید نوروز امسال سینما هستش به صراحت گفته که این فیلم مستهجنی هست.
عجب.
به طوری که خانواده نمیتونه بره این فیلمو ببینه. و خب همچین بیانی همچین صحبتی طبیعیه تا حدود زیادی با توجه به شرایطی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران حاکمه که هر نماینده مجلسی بگه عجب بعد این فیلمو بیارید که
باشه پس دیگه ما چیزش
بیارید ما ببینیم
بخش ممنوع اکران.
و گفته شده که حتی فیلم گشت ارشاد 2 را هم اعضای کمیسیون فرهنگی بعد از این صحبت‌ها رفتن دیدن و شورای صنفی نمایش که پیشتر گفته بود که جزو گزینه‌های اکران نوروزی است این فیلمو هنوز اکرانش قطعی اعلام نکرده.
درست.
چند تا فیلم دیگر رو نام بردی که گفته که قراردادشون بسته شده و قطعا اکران خواهد شد، اما فیلم گشت ارشاد 2 در میان فیلمایی که قراره به نمایش در بیاد هنوز به صورت قطعی نامش اعلام نشده و همین خب طبیعتاً واکنش‌های خیلی زیادی رو برانگیخت.
که حمید فرخ‌نژاد یه پستی گذاشته بود با عکس آقای فراستی. من فقط یه بخشایی از چیزی که نوشته بودم بخونم که حالا شروع می‌کنه از اینجا که داری چیکار می‌کنی با خودت مرد، کجا داری میری، خدا شاهده دلم گرفت. همینطوری نوشته یه چیزایی و بعد آخرش نوشته که دنیای بدی آقا مسعود، ولی آدم بازم پیدا میشه، با مرام و معرفت بازم پیدا میشه. میدونم انقدر گیر بودی که خودتو توجیه کردی، فدای سرت، ولی این دفعه اگه بازم گیر کردی خواستی بفروشی به خودمون بفروش، لااقل اینه که بین خودمون میمونه مثل دفعات قبل، مثل خیلی وقتا. خدا هیچ مردی رو خار نکنه، صلوات بفرست. حالا این با اون ادبیات خاص خود حمید فرخ‌نژاد بود که حالا نوشته بود و بعدش پرویز پرستویی هم.
بله پرویز پرستویی که اونم ادبیاتش خیلی تنده و در نوع خود جالب توجهی که بازیگری در سطح آقای پرستویی اینقدر عصبانی شده و
از کل ماجرا عصبانی شده یا راجب فیلمی که حالا خود آقای پرویز پرستویی هم درش بوده صحبتی شده.
نکته اینه یک موقع منتقدی درباره سطح کیفی یک فیلم اظهار نظر میکنه، میگه این فیلم خوب نیست، بعد به قول خود آقای فراستی همیشه میگه در نیومده. این یه بحث دیگه است. این که در واقع صحبتی بکنی مانع از نمایش یک فیلمی بشی و خب فیلمی کم که حالا عوامل مختلفی درگیر تولیدش بوده، هزینه هایی میشه براش و در واقع نهاد اصلی هم که قراره که مجوز بده و تایید کنه وزارت ارشاد، ظاهرا اون مشکلی نداره با نمایش فیلم و بعد پای نهادهای دیگری رو باز بکنی برای تولید اثر فرهنگی حالا خوب یا بد، این خیلی مناقشه برانگیزه و همه این واکنش ها از اونجا میاد. میدونی که حالا غیر از آقای پرستویی بعد تو فضای مجازی آقای ابراهیم
نبوی هم بله واکنش خیلی شدید و خیلی ناجوری هم. حالا ما یه بخشی از چیزی که نامه‌ای که پرویز پرستویی نوشته رو من میخونم. حالا کلی توضیحات داده از ماست که بر ماست. حمید فرخ‌نژاد عزیز، انتقاداتت را در مورد مسعود فراستی خواندم. و کلی توضیحات میده. حالا یه جایش آخرش میگه حال با این اوصاف چطور رسانه ملی یک برنامه سینمایی را به عهده ایشان گذاشته و مسعود فراستی مثلا منتقد معلوم الحال قرار است ناجی سینما باشد، آن هم انقدر پروپال گرفته که به خودش اجازه میدهد با قضاوت‌های نابجا و با الفاظ رکیک و حتاکی به هنرمندان و به نقد سینما و دست اندرکارانش بپردازد و بهروز افخمی هم در کنارش لبخند بزند. متاسفانه این دو تن سراپا عقده‌ای و کینه‌توز با حمایت مسئولین رسانه ملی خر خود را سوار شده و میتازند و این نمیدانند که حتی مردم عزیز غیر سینمایی هم اینها را منفور میخوانند. و به هر حال اینم بخشی از صحبت‌های نامه آقای پرویز پرستویی که خب معلومه با عصبانیت در ادامه نامه حمید فرخ نژاد نوشته شده. و همینطور ابراهیم نبوی هم اصلا با لفظ آدم فروش شروع کرده نامش، آدم فروش مسعود عزیز، و گفته می نویسم عزیز به خاطر روزهای رفاقتی که گذراندیم و حد می زنم انقدر در آن روزها موجود پلیدی نشده بودی که فکر کنم رفاقتمون به تمامی دروغ بود. و کلی داستانهای بگو
آیه نبوی رو به ویژه در دهه 60 اگه کسانی که تحولات سینمایی و نوشتاری فضای نوشتاری سینمایی ایران رو تعقیب بکنن، آیه نبوی در مجله سروش در دهه 60 به ویژه در نیمه دومش فعال بودن.
کمجم اشاره میکنه که با مسعود فراستی
گفتگوی معروفی محسن مخملباف در همون زمان با خود آقای نبوی انجام داد. درسته. زمانی که هنوز خیلی فیلمساز به قول معروف خودی بود در نظام جمهوری اسلامی ایران، که سرآغاز جنجال ها و حاشیه های بعدی بود که بعدتر پیرامون آقای مخملباف شکل گرفت. و اساسا سروش و زمینه سینماییش یکی از مهمترین مجلات و نوشتارهای سینمایی بود که اون زمان چاپ میشد. و اشاره‌ای که آقای نبوی اونجا زمان داره میکنه، البته با ادبیات خاص خودش، به اون اتفاقات، به حضور آقای مسعود فراستی، اشاره‌ای که به گذشته آقای فراستی که همه دارن میکنن، که اینکه در زندان اوین بودن و در واقع فعال سیاسی بودن در سال‌های ابتدایی انقلاب
اعدامی
سال 57 و به گفته این افراد
به گفته آقای نبوی
حکم اعدام داشتن و بعد حالا به یک شکلایی تونستن از این حکم بیان بیرون. و
حالا در ادامه صحبتت چون راجع به سروش صحبت کردی، آخر نامه آقای ابراهیم نبوی خیلی طولانی هم هست، گفته توی اتاق کارمان در طبقه سوم ساختمان انتشارات سروش تو ساکت نشسته بودی، ساکت مثل ضبط صوتی که فقط صدا را ضبط می‌کند که منتقل کند. از همه چیز خبر داشتی. در تمام مدتی که من مثل احمق‌ها هر چه فکر می‌کردم به تو می‌گفتم خبر می‌دادی. تمام اطلاعات بچه‌های همکار ما از خسرو دهقان و حالا چند تا اسم و مرا که تمام مدت از تو حمایت کرده بودم و بقیه را که همه دوستانت بودن گذاشته بودی کف دست اطلاعات. شاید هم چاره ای نداشتی، حتی نمیدوانستم در ذهنم هم محکومت کنم. توی که ادامی بودی که باید تا آخر عمرت باید اثبات میکردی وفاداری. وسایلم را برداشتم و از دفتر برای همیشه بیرون رفتم. حالا این بحثیه که به هر حال جنجالی شده این هفته.
میشم حد زد که فردا شب که نوبت پخش برنامه هفت هست
باید بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای فراستی
باید دید آیا میخوان به سکوت بگذرونن یا اینکه در واقع واکنشی نشون بدن. اما این سطح از مجادله اونم در تلویزیون جمهوری اسلامی، مثلا مازیار میری کارگردان سینما ایران که تو همین جشنواره هم فیلم داشت، دیشب تو یک برنامه سینمایی دیگه بحثو به همین جا کشون با اکبر نبوی که خودش یکی از داوران جشنواره امسال بود و یک سوال مشخصی رو کرده بود از آقای پور محمدی معاونت سیما الان هستن.
درسته.
این که گفت رو به دوربین و در برنامه زنده، این که اگر من همین حرفاییو که آقای فراستی میزنه تو این برنامه‌ها و این صحبت‌ها رو در سریالی که خودم مثلا دو سال پیش برای تلویزیون ساختم میزدم، آیا ناظران پخش جلوی این گفته‌ها رو نمی‌گرفتن؟ یعنی جملاتو در نمی‌آوردن یا نه؟ یعنی در واقع تلویزیون داره با کسانی وارد این مجادله شده که خودش تولید کننده محتوا هستن برای تلویزیون خودشون. و حالا جالب هستش که تا کجا قراره که سطح این مجادلات بالا بگیره که به حوزه های شخصی افراد هم خیلی وارد شده.
وارد
اون بحث دوتابعیتی بودن، این که بر نظرشون در داوری ها تأثیر گذاشته خیلی کم سابقه بوده دیگه.
درسته.
و حالا هم اینجوری پاسخ گرفته آقای فراستی و در نوع خودش خیلی قابل توجهه.
ببینیم چی میشه هفته آینده. حالا باز در این مورد صحبت میکنیم. از اسکار بگو برامون.
اسکار هم که خب دیگه رسیدیم به شمارش معکوس آخرش، بامداد دوشنبه به وقت ایران میشه، نزدیک ساعت 2:30 که مراسم اسکار آغاز خواهد شد. تکلیف همه این گمان زنی ها و اینها روشن میشه.
احتمالاً باید بیایم خوشحالی کنیم بگیم اصلا فرهادی بوده.
آیا سینمای ایران به فاصله خیلی کوتاهی یک فیلمساز بعد از اینکه یک سال اسکار گرفته، آیا باز هم به دومین اسکار خودش خواهد رسید که ایران رو وارد جمع کشورهای واقعا صاحب سینما میکنه که تونستن دوتا اسکار بگیرن. شانسش هم که الان تو همه نظرسنجی رسانه‌های معتبر، منتقدای معتبر در این لیستایی که تو این روزهای آخر
درسته.
هر کی از پیش‌بینی‌های خودش منتشر می‌کنه بالاترین شانس هستش.
شانس خوبی داره.
و حتی اونهایی که نظرشون این بود که فیلم تونی اردمن احتمالاً برنده خواهد شد، میگن با اینکه به نظرمون این فیلم بهتر از فروشنده است، اما به دلیل شرایطی که پیش اومده برای آقای فرهادی و اتفاقات حاشیه‌ای پیرامون دستور آقای دونالد ترامپ و بعد واکنشی که بهش بوده، الان شانس فیلم فروشنده خیلی بالا رفته. اون تصمیم شهردار لندن هم که اعلام کرد که فیلم فروشنده رو در شب اسکار در میدان ترافالگار لندن به نمایش در میاره، اونم به همه اینها اضافه کرد. و خب احتمالاً میشه پیش بینی کرد که خیلی یا بامداد دوشنبه پای تلویزیونا بشینن که ببینن آیا به اسکار خواهد رسید سینما ایران یا نه، و بعد دید در واقع
بشینیم ببینیم روز دوشنبه، بامداد دوشنبه میشه،
بامداد دوشنبه وقت در واقع یک شنبه شب آمریکا که میشه بامداد دوشنبه وقت ایران.
بسیار خب، هفته آینده پس اینجا بیشتر صحبت میکنیم هم راجع به جوایز اسکار و هم ببینیم این اتفاق، این واکنش آقای فراستی چی میشه و این اتفاق به کجا میرسه.
دقیقاً الان نزدیک یک ماه هستش که همین پاسخ‌ها و جدل‌ها ادامه داره.
ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید. تا پنجشنبه دیگه. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause oh, we'll say a little prayer. And oh, if the answer isn't fair, you know you can call on me. Tears from falling down. If the answer isn't fair, then call on me. Call on me when you need somebody. Call on me when you can't stop the tears from falling down. From falling down.
شما یه رئیس داشتی میگفتش که هر کسی بله. یه قیمتی داره، یکی 5,000 تومن قیمتش، یکی 5,000,000,000 تومنه. شهرام هستم از ونکوور.
خیلی ممنونم شهرام جان. رئیس شما هم فهم کنم بعد نگفته دیگه، تقریبا قیمت ها متفاوته، ولی یک کاش مزنده شما میگفتی حوالی اون دوروبر چه خبر مزنده.
بازم تلفن داری؟
رشید جان یه تناف ما داریم اونم میدیم بین خودتان تقسیم کنید. حالا میخواد سعید برداره تو برداری، هر کدومتون عشقته برداریم ببینیم چی برداریم. این تناف مال شما، تناف سر.
بله من تقدیم میکنم به بچه ها دوستان دیگه، خودتون با داشته باشید. سعید و جلال دیگه به هر حال شون لهجه شون یه جوری بود که من ترجیح میدم تنابشون رو بدم به شما. خیلی ممنونم، لطف کردین واقعا. بازم تماس بگیرین، تنابتون رو با دوستان دیگه به هر حال تقسیم کنید. خیلی ممنون. ما از این تنابا نمیخوایم، لازم نداریم. خانم ها آقایون، نمیدونم آقای آجرلو رو یادتونه یا نه، هم آقای سرداری که قدیم ندیما مدیر عامل باشگاه پاس تهران خدا بیامرز بودن، بعد شدن مدیر عامل باشگاه استیلازین. تو استیلازین گیر داد به علی کریمی که تو سر تمرین روزخاری کردی، پس اخراجی. بعدش هم زیر فشار رسانه ها و افکار عمومی مجبور شد علی کریمی رو برگردونه. ایشون کلا همینجوری میچرخن و از نظر سیاسی هم خب خیلی به سردار خلبان دکتر شهردار قالیباف نزدیکن. الان هم که با توجه به اینکه همه چیمون به همه چیمون میاد، ایشون مدیر عامل باشگاه دوست داشتنی و جذاب تراکتورسازی تبریز هستن. این هفته یه مصاحبه یکی از این سایت‌های ورزشی با ایشون کرده بود. ایشون یه جایی از این مصاحبه گفته بودن که روز اول که مدیر عامل تراکتور شدم خدمت آیت الله شبستری رسیدم، امام جمعه پرسید ترکی بلدی؟ گفتم خیر. گفت مجوز میدهم همسر ترک بگیری تا یاد بگیری. جون من، راهکار حاج آقا رو برای زبان آموزی حال کردین؟ یعنی این یه مدلشو ندیده بودیم تا حالا. یعنی هیچ راه دیگه ای برای یاد گرفتن زبان ترکی نبود جز اینکه ایشون بره زن آذری بگیره؟ حالا احتمالاً هم که سردار آجرلو حالا با توجه به سن و سالش حالا متأهل و اینا هم هست، منظور حاج آقا شاید این بوده که برو یه چه میدونم یه خانم آذری صیغه کن مثلا، چه میدونم، حتما جواب میدادی. شاید مثلا خود حاج آقا شبستری با بکار بستن همین روش کلی چیز یاد گرفته، مثلا خواسته چه میدونم بفهمه فیزیک فرقش با شیمی چیه، اول رفته یه خانم با فیزیک خوب صیغه کرده، بعدم که کامل در جریان فیزیک خوب قرار گرفته رفته یه خانم مثلا با شیمی خوب صیغه کرده تا بفهم فرق اینا چیه با هم. حالا سردار آجرلو رو هم میخواد ببره تو همین این مسیر خودش. اصولا در مکتب این روحانیون مملکت ما همه راه‌ها میدونی دیگه در نهایت به ازدواج دائم و موقت ختم میشه دیگه، ظاهرا این شکلیه. خلاصه شنوندگان عزیز، اگه علاقمندید که چیز یاد بگیرید به این روش هم فکر کنید. بالاخره حتما جواب داده که این عزیزان ولکنش نیستن دیگه. حالا بحث عروسی هم باز شد، خوبه که حالا ما میتونیم یکم خوشحالی کنیم، ما هم به همین بهانه و بحث عروسیه دیگه. بنابراین عزیزانی که رقص آذری بلد نیستن برن عقب، لطفاً برن عقب. حالا گرفتار اینجا بعد یکی باشه که بتونه قشنگ درست برقصه، ما فضامون کمه. اونایی که بلد نیستن برن عقب. آقا خانم برو عقب. سعید جان شما بی جلو. آقا سعید شما بی جلو.
جونم
جلو فهمی جلو جلوی شما باید دست شما درد نکن. خب حالا اونایی که آذری بلدن برقصن گفتم بیام جلو برایم با سعید. خب سعید اومده جلو، به به خیلی هم عالی. آقا بریم همه آذری بلدا، سعید هم هست دیگه. عروسی آقا آجرلو میخوایم بهتر کنیم. هرچی ما بیشتر بهتر کنیم ایشون بیشتر زبان ترکی یاد میگیره، کم نیارید دیگه. گروه مجلس گرم کنی ایستگاه پنجشنبه تقدیم مینماید. برو آقا برو، سعید یه خودو گرمش کن که به هر حال. برو آقا برو،
موزیکو برو شهر،
موزیکو برو آقا. آها. بیا وسط. همینه
آها همینه ازوده آ ماشاءالله فرشی جلاریه
جان. این چی بود؟
فرشی بیا وسط.
Yaşma olmaz, narinci başma olmaz. Bu da yaşma olmaz, narinci başma olmaz. Bir hırsız delerdi, yarla savaşma olmaz. Bir hırsız delerdi, yarla savaşma olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz ya. Olmaz,
شما خسته نباشین. به این فرشی که هم زلف من مثل من موهاش تار نماس، بگین لهجه با زبون فرق میکنه. بله تو چون شمالی هستی گیرکی هم زبان حساب میکنی، اون لهجه است عزیز من.
یعنی
خدا نگهدارتون باشه، برنامه خوبی دارین.
قربون شما، گیلکی زبان آقا جان، علکی حرف در نر. گیلکی یک زبانه، لهجه مهجه نداریم. گیلکی من همینجا اعلام میکنم که یک زبانه، همینه که من چون گفتم همینه که هست. حالا شما بگو لهجه است، ما میگیم زبانه، به ما گفتن زبانه. من زبان مادریمه، یعنی چی؟ من ننم به من اون موقع گفته زبانه، من همینجوری یاد گرفتم زبان، همینجا اعلامش کردم دیگه، گفتم اعلام شد تمام شد پیکارش.
اما از اونجایی که بناست ما توی هر برنامه یک سری کنسرت رو هم معرفی بکنیم، این هفته، هفته آینده، حمید حامی شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم اسفند در تالار وحدت در تهران کنسرت داره که این برنامه ساعت 9 و نیم شب شروع میشه و قیمت بلیتش هم هست بین 50 تا 130 هزار تومان. کار یک لحظه عاشق شو رو بشنویم از حمید حامی.
چقدر دلگرم من بودیم، منی که سر و یخ بودم، منی که ساده میگفتم واسه عاشق شدن زودم. چقدر دلگرم من بودیم، من سردرگم بیتاب، منی که گم شده بودم توی از کوچه های خواب. چقدر عاشق شده بودی یه عشق تلخ و بی فردا، تقلای شب و خوشی حقیقت بود یا رویا، حقیقت بود یا رویا. یک لحظه عاشق شد، تو هم یک لحظه عاشق شد، عاشق شد، عاشق شد.